أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با حجیت قول لغوی بود. منصوب به قدما این است که قدما قول لغوی رو حجت می‌دونستن و استدل علی ذلک به سه دلیل: یک، اجماع، دو، انه من اهل الخبره، و قول اهل الخبره ولو واحدا حجت، و سه، لولا هذا لن سد باب العلم والعلمی به معانی قالب اللغات ولو من حیث توسعت و زیق. مرحوم آقای آخوند در هر سه استدلال اشکال کردن، در متن کفایه هم هست انشالله فی الجمله ملاحظه فرمودید. اجماع المحصل لم یحصل و المنقول منه غیر مفید، خصوصا در این مسئله که احتمال داره مستند مجمعین همین سیره باشه، پس نمیتونه کشف بکنه ان رضا المعصوم علیه السلام. و اما سیره بر حجیت قول اهل خبره مورد اشکال است، کبرویان و صغرویان. قول اهل خبره به چه دلیلی یه نفری حجت باشه؟ نه، در جای حجتی که موجب اطمینان بشه، ولی حجیتی نداره. و علاوه بر این صغرویان، اهل لغت، لغویین، اهل خبره در معانی لغات نیستن، موارد استعمال رو استقصا کردن، جمع کردن، بیان کردن، اما کدومش حقیقته، کدومش مجازه، کدومش بالعنایت یا امثال اینها، اینا رو دیگه اونا نمیتونستن تشخیص بدن و اهل خبره نبودن. در حقیقت یه ناقلن فقط، نه خبرویت و کارشناسی. خبره یعنی اون چیزی که کسی از روی نظر و رأی و با دقت فکری بیان بکند، اون میشه خبرویت. و اما این صداد فرض کنیم لولا حجیت قول اهل لغه لن سد باب العلم والعلمی به معانی کثیر من اللغات ولو من حیث سعد و ثم مازا. خب این سده، حالا چی؟ صرف این صداد چه دلیل بر حجیت نمی شود؟ ما اگر باب انصداد میاییم یه دلیلی به نام انصداد مطرح میکنیم، میگیم انصد اول یه مقدمه داره، انا نعلم و انا مکلفون به احکام، ولی اون احکام رو راه علم و علمی نداریم. حالا چیکار بکنیم؟ این علم اجمالی یقمونه میشسته، میگه احتیاط کن، هی باید در تمام احتمالات احتیاط کنم. اون وقت میگم اسر و حرجه، و اسر و حرج که شد به اصطلاح ساقط میشه، میاد به مراتبه، به ظنیات و امثال این مقدماته. عمدش اون اولیشه، نعلم و به تکالیف یک، چه اگرم احتیاط بکنم طبق این علم اجمالی یلزم و منحول عسر حرج و یا اختلال نظام. اما این مقدمات در این انسداد صغیر و کوچک نداریم. حالا یه سری لغات رو نمیدونم، بله، لولا قول لغوی علم به لغات پیدا نمی کنم. خب نکنم چی میشه؟ چیه که پیگیر من باشه که حتما باید علم پیدا کنم یا یه کاری بکنم در این مورد؟ من خیلی لغات نمیدونم، الحمدلله خیلی چیزا دیگر تو دنیا نمیدونم. گفت به قدر علمم بالا رفتم، یه پایه یک پله منبر رفتم، اگر به مقدار جهلم رفته بودم با آسمون رسیده بودم بالا. طبیعتا خب خیلی سواله چی؟ چه اینجا دلیل حجیت شو از کجا استکشاف کنیم؟ این مقدمات درش طی نمیشه. بله، اگر چنانچه اون دلیل انسداد در احکام تام بشه و او نتیجه میده که پس در احکام بزند عمل کن یک فل عمل بزند، اینم یه موردش. بسیار خوب، اینم یه موردش. پس اگر اون دلیل انسداد تمام بشه که خود به خود اینم تمام، و اگر او تمام نشه این به درد نمیخوره. اینم اشکال مرحوم آخوند در بحث انسداد. این بیانی که دیروزم عرض کرده بودیم خلاصه کردیم امروز. در رابطه با این بیانات مرحوم آخوند عرض میکنیم فراز اول اشکال در مورد اجماع به نظر میرسه تام. بله، اجماع محصل لم یحصل، منقولش لا یفید در این موارد، همچنین ممکنه مستنده به قضیه سیره باشه. نه، اجماع در اینجاها لم یثبت اجماع حجت اونچنانی که بتواند کاشف از رأی امام باشد، لم یثبت، اینو قبول. و اما دومی، بحث رجوع به اهل خبره. مرحوم آخوند دو اشکال کرد، یه اشکال کبروی که نه دلیلی بر حجیت قول اهل خبره نداری، مگر این که از قول اونا اطمینان پیدا بشه. مرحوم آخوند اینجا یه مرتبه این حرف رو زده، ولی خود ایشون در باب اجتهاد و تقلید اونجا میگه رجوع مجتهد من باب اهل خبره، ولذا یکفی قول یه نفر و هو حجتون، بدون این که ملتزم بشه به این که موجب اطمینان بشود، یحصل محل اطمینان، نه، به ما هو قول المجتهد. البته انشاءالله در بحث اجتهاد و تقلید اونجا عرض میکنیم نه این احتمال مطرحه که نیاز به اطمینان داشته باشه. حالا بحث تقلید رو از ادله دیگر بتونیم تمام کنیم، ولی مبنای خود مرحوم آخوند این حرف اینجا خلاف مبناشه. حالا این سغرویشه دونه دونه عجله. علاوه بر این که در عرف به قول اهل خبره استشهاد می کنن در مقام مخاصمه، دو نفری که با هم نزاع دارن در یک موضوع میگن به اهل خبره مراجعه می کنی. فرض کنید مثلا الان دو نفر درباره متراج یک زمینی با هم اختلاف دارن، میگن به مهندس مراجعه می کنی، به معمار مراجعه میکنیم بیاد نقشه برداری کنه، اندازه گیری کنه، بگه چند متره. خب قول او که میگن هر دو تبعیت میکنه، در حالتی که اگر نیاز به اطمینان داشت و قولش حجت نبود چه میشد؟ او میگفت نه، این بر من موجب اطمینان نشد، یکی دو تا پنج تا هر چی هم میگفت این موجب اطمینان نشد، این که رفع مخاصمه نمیشه. که اینی که در عرف و عقلا میبینیم با رجوع به اهل خبره رفع مخاصمه میکنن، در روایات و باب قضا هم کم و بیش این موضوع مورد امضا قرار گرفته. این نشون میده نه، قول اهل خبره به ما هو هو خودش حجیت داره. البته اهل خبره ثقه که از این جهت که بدونیم اینی که میگه همونیه که واقعا بهش رسیده، ذهنیتشه، فکر اونه، دروغی این حرف رو نمیزنه. پس این یه بحث کبروی، یه بحث طولانی در جای خودش مطرحه. خود مرحوم آخوند قائله، چطور در اینجا بخواد منکرش بشه؟ و اما سغرویان چه های این آقایون لغویی، حالا همین کتب اهل لغتی که در دست ما هست، آیا اینها صرف بیان موارد استعماله یا نه نظر و خبرویت هم درش هست، اظهار نظر راجع به معانی لغات هم درش هست؟ در این که فل جمله اظهار نظر درش هست، اینو نمیشه تردید کرد. ولذا میبینیم مثلا در یک لغت با متعلقات مختلف، با بام متعدی بشه، با من متعدی بشه، با لام متعدی بشه، با چی، اینا هر کدوم هی معانی تازه‌ای براش نقل میکنن و به اصطلاح تحلیل میکنن این معانی رو. این نشون میده که این ناشی از فکر و نظر خودشونه، ولو اینکه صراحتن نگفتن کدوم حقیقت کدوم مجاز. حالا قد یقال که بناشون بر این بوده اون معنای اولی که می نویسن معنای حقیقیشه، بعد دیگه معانی را که توسعاً درش استعمال میشه اونا رو می نویسن. یا مثلا حالا بعضی ها بناشون اینه، مشترک اگر باشه شماره گذاری میکنن 1 2 3 4، دنبالش هر کدوم از اینا که معنای حقیقیشو اول میگن، معانی بالمناسعه و توسع و مجازشو دنبالش بیان میکنن، بعد میرن سراغ معنای دوم. احیانا تو بعضی از لغات یه همچین قرائنی هست، نشون میده که این آقا نه تنها موارد استعمال رو دیده، بلکه به نحوی درک کرده و استنباط کرده که انهازا هو الحقیقه، حقیقت رو از مجاز تشخیص داده و به این شکل بیان کرده. اینم موارد سقریاتش در هر حال یه مقدار وابسته به بررسی خودتونه، نمیتونیم نه حرف اونا و نه حرف مرحوم آخوند رو یک سره بپذیریم که نه اینا فقط موارد استعمال رو بیان کردن و در حقیقت یه ضبط صوتی هستن که اون چرا که دیدن در استعمالات بیان کرده باشه. بنابراین میتونیم بگیم نه، قول اهل خبره لغت من باب اهل خبره حجت. تا به هم برسیم به بحث انصداد، در اینجا اضافه میکنیم یمکن اثبات حجیت قول لغوی به بیان دیگر، ببینید حالا اینو بعدم یه توضیحی میدیم. خبر واحد شما میگید حجیت، خبر واحد ثقه حجیت. خبر چیه؟ اونیست که ان حسن خبر بده، نه ان حسن. یا دیدم یا شنیدم، سمعت صادق علیه السلام و امثال اینها، این ان حسن، این میشه خبر. مراجعه میکنیم به لغت، لغوی معنا میکنه یک لغتی رو به این معنا، این کنه معناش اینه، این خبرش اینه، خبر میده. در حقیقت داره خبر میده از چی؟ حالا خبرویت رو میذاریم کنار، نه از اون راه وارد نمیشه. خبر میده که من رفتم تو بوادی عرب، تو عربهای اصیل، دیدم این لفظ رو که میگن این معنا رو اراده میکنن. بنای لغویین در اصل نوشتن لغت هاشون این بوده، قاموس که مال فیروزآبادیه، حالا نمیدونم فیروزآباد شیراز یا فیروزآباد یزد، ایرانی فارسی پاشده رفته 20 سال توی این بوادی عرب، چادرنشین‌های عرب، اونایی که به کلی از این فرهنگ جدید و چنین و چنان دور باشن، به اصطلاح هیچ گونه تصرفی در لغاتشون نشده باشه و یا به تعبیر عرب مدخول نباشن. خدا حفظش کنه آقای سید جعفر مرتضی رو، یه وقتایی راجع به یه لغاتی که بحث میشد، خب اینجا سالها مونده بود در فارس در قم و اینها، یه لغتی رو اظهار نظر میکرد، بعضی از دوستانشون بهشون شوخی میکردن، میگفتن قول تو اینجا حجت نیست، برای اینکه تو عرب مدخول هستی، نه اون بوادی اولیه عرب میرفتن تو اونا زندگی میکردن مدتی تا ببینن این استعمالات چنینه. اما نه صرفا وقتی این لغت رو میشنیدن میدیدن متبادرش چیه، خبر میدادن از این استعمال و از این تبادر، که وقتی این اینو گفت طرف اینجور به ذهنش آمد و اینگونه فهمید. راه دیگه ای نداشتن برای درک لغات، اینطور نبود که اون عرب بیابانی بیاد بشینه پلوشون بگه آقا این لغت یعنی این، این لغت یعنی این، این لغت یعنی... نه، اون فقط استعمالات خودشون میدونه، نمیتونه هم بیان کنه. اصلا شأن استعمالات تعلم لغات، تعلم به اصطلاح لغات اقوام مختلف همینطوره. الان شما اگر برید یک مدت مثلا در یک کشور لاتین در انگلستان و امثال اینا بمونید، تدریجا لغات اونا رو یاد میگیرید. به چه شکل یاد میگیرید؟ این لغات یاد گرفتن به چیه؟ اونجا نرفتید استاد بگیرید که بگه این لغت یعنی این، نه، تو همون زندگی روزمره با اونا یاد میگیرید. چجور؟ حقیقت یاد گرفتن اینه. میبینید این لفظ رو گفت، یا کسی آمد در مثلا بقالی آمد گفت فلان چیز رو، یه اسمی برد خاص از بقال، بقال رفت این رو آورد، معلوم میشه این لغت یعنی هاست. این معنا رو به این شکل یاد میگیرید، این تبادر یعنی این. حالا گاهی هم این وسط ها یه اشتباهاتی هم پیدا میشه به اصطلاح، یه وقتی این داستان رو نقل کردن میگن تو بحثم با ناصر این بحثای الفاظ گفتیم، ناصر الدین شاه وقتی رفت فرانسه تو اون سفرش، یه روزی خب اونجا به صورت عادی میرفت گاهی اوقات تو این رستوران ها، رفت تو یک رستورانی نمیدونست غذا چیه، حالا منو رو آوردن دادن دستش، انگوش گذاشت روی چیزیش، آوردن برایش یه چیز مزخرفی، نمیتونه بخوره، با ذائقه او مناسب نیست، شاید مثلا برای خود اونا خوبه. پلویش دید به این که نشسته داره یه غذای خوشمزه‌ای میخوره، نگاهش به اون غذا بود، بعد گفت نمیدونست اسمش چیه که اونو بخواد. پلوی غذاشو تمام کرد، گارسون صدا زد گفت رپته، باز دو مرتبه گارسون رفت از همون غذا برش آورد، این فکر کرد اسمش اینه رپته، اینم گارسون صدا زد گفت رپته، رفت همون غذای مزخرف رو براش آورد. بعد فهمید رپته یعنی تکرار کن، مجددا بیا. خب تکرار هر کدوم به حسب اهل میشه دیگه، دایم این گونه اشتباهات پیش، ولی تعلم لغات به این وضعه. بنابراین لغوی وقتی که می نویسه یه لفظی رو با یک معنایی، در حقیقت خبر میده از این که متبادر از این لفظ این معناست. این تبادر رو که او درک کرده، فی الجمله حسی جن نه حسی، اونی که حس بود شنیدن اون لغت، آوردن اون جنس، اما اینی که تبادر در ذهن اون مخاطب از این لفظ این معنا، این دیگه برداشت خود این لغوی است. حس حدسون برداشتشه، استنباطشه، یه نوع اجتهاده. ولی اصطلاحا اینجور موارد رو میگیم حدس قریب به حس، حدسیاتی است که نزدیک حسه، خیلی فکر نمیخواد، ولذا یه بچه کوچیک توی خونه هم به همین شکل لغات رو یاد میگیره و با همین استنباط، با همین توجه که متبادرش اینه. حالا دیروز بود، پریروز بود عرض کردم به بعضی از آقایون، سابقا هم در بحث مکرر عرض کردیم، مباحث الفاظ عمده بحث‌های جلد اول و قسمتی اینجا که در ظواهر داریم همه بحث‌های ارتکازی انسانی است. داریم این ارتکازات را میاییم چارچوب بندی میکنیم، قاعده بندی میکنیم، چارت براش میبندیم، اصطلاح براش میگذاریم، و الا اینا چیزاییست که ارتکاز انسان از زمان کودکی، بچه‌ای که تازه داره گوشش باز میشه یه چیزهایی رو میشنوه، لغات رو یاد میگیره، با همون لغات شروع میکنه با بابا و ننش صحبت کردن. از کجا اینا رو یاد میگیره؟ از کجا اینا رو یاد میگیره؟ وقتی کلاس زبان براش گذاشته نمیشه، صرفا از شنیدن همین موارد استعمالات رو میبینه، این رو گفت اون شنید فهمید، تو ذهنش میره این معنا. اینا همینه، یعنی لفظی رو میشنوه، متبادر از این لفظ رو برای مستمع درک میکنه، تبادرم علامت الحقیقه، پس این معناشه، پس این معنای لفظه. حالا نه کلمه حقیقت رو بچه میدونه، نه کلمه تبادر رو میدونه، فقط یه لفظی شنیده، یه معنایی رو دیده، اون درک کرده، ولی از همینا همه اینا رو برده. اینا رو میگیم
ما در
حالی
که معنای اعتبار قرار داریه،
بله
قرار داریه،
بله
ما در حالی که این آقای رسول قبلی مثلا همین آقای
بله، گر این چه قرار داده اقوام مختلف تفاوت میکنه لا شک، لغوی هر لغوی داره قول به اصطلاح قرار داده یک لغت رو نقل میکنه، قرار داده عرب رو میخواد نقل کنه. قاموس، قاموس نه، نه. قاموس رفته سراغ، بله قاموس رفته اینو در لغات عرب تو بادیه نشینهای عرب اینا رو برداشت کرده. این متبادر این چنینه. حالا اگر یه تبادر دیگری معارضش بود در یه قوم دیگری اون لغت اون آخر، این فعلا بالاخره خود بزرگوار خودت زبون یاد گرفتی یا نه؟ کجا یاد گرفتی؟ کجا؟ ها؟ خیلی خوب، پس اونجا چه جوری یاد دادن به؟ خیلی همین، این همینه، این کاشفون. شما خودتون آمدید بعد از این که اینا رو علمی کردید و قاعده بندی کردید، یکی از علامات کشف حقیقت تبادره. بله تبادر بالاخره در اساس یک لغته، معلومه بر اساس یه لغته، همینه، بر اساس اون لغت فعلا این تبادره. همین تبادر ارتکازن بین شما اون وقتی که بچه بودی چی سرت نمی شد، حالا تا چه وقت استصحاب کردی، همین مطرح بود. بنابراین این فعل جمله درش حدسه، اما حدسیست که میگیم قریب به حسه. اون وقت در باب حجیت خبر واحد میگیم خبر واحد حجتون در خبر از حس و اون چه که قریب به حسه، قریب به حسه. حالا در موضوعات مثلا تعدد میخواد شاهده، این دو تا شاهد میان میگن زید عادلون، عدالت زید رو چگونه درک میکنن؟ آیا عدالت قابل حسه؟ عدالت که قابل حس نیست، حدسیست برآمده از حسن ظاهر و چنین و چنان، ولی این حدسون قابل از نیکه به حس. یا میان خبر میدن از شجاعت زید، زید خیلی شجاع و پردله، چرا؟ دیدین تو جنگ این چنین حمله کرد، این چنین پیش رفت، این چنین، خب اونو دیدید، پردلیشو که ندیدید که، ولی اینو به چی میگید؟ این حدس. در این حال میگید این خبر حجتو، اینا اخباریست ان حدسن، ولی حدس قریبه به حس. خبر عموم حجیت خبر واحد شامل این موارد می شود، ولی اون وقت در موضوعات معروف اینه که دوتا می خواد تا بشه شاهدین، دوتا می خواد. اینم یک راه، این میشه خودش یه راه مستقل، کاری نداریم به اون مثلا سیره بر اهل خبره، نه خبرون واحدون ان حدسن قریبون الالحف، و در این موارد قول سقه حجتون، قول سقه واحد حجیت داره در این گونه موارد. بله بله، توثیقش که در همه اینا میخواد، در همه اینا که اینا مورد اطمینان باشن، از داری که دروغ نمیگن، و الا قول لغوی که احتمالا بگه دروغ میگه اصلا به درد نمیخوره هیچ. بله بله همینطور، تو رجالیگی نه، چرا؟ اینا بالاخره در فن خودشون مورد استقه و اطمینان هست، الا اصلا این کتاب منتشر نمیشد، این کتاب در دست قرار نمیگرد. حالا نه، حالا اگر از دیگری بگیرن که اون اثر نداره، قول یکی میشه، نقل از دیگری میشه، نه این احتمال، بله یک بیان، یک بله چه نشه نه، خبر واحد یکی از ادله حجیتش خودش سیره اوغلا، همین بله خبر واحد. ببینید خبر واحد در مورد احکام هم که باشه، اینا هم در مقدمات احکامه. فرض اینه لغتی رو که فقیه میخواد روش کار بکنه جز مقدمات احکامه، اونم به همچین. یه بیان سومی میتونیم بگیم بلاغات در موضوعات، اگر حالا در موضوعات گفتیم دوتا میخواد، این اگر در حکم شد یکی کافیه، اگر در موضوعات صرفه بود اون وقت دوتا میخواد در باب شاهد. بله بله مقوله شما. یه بیان سومی میتونیم بگیم، بگیم آقا اینو که قبول دارید آقای آخوند که قول لغوی موارد استعمال رو بیان میکنه. موارد استعمال این لفظ رو گفته و اراده هذا المعنا، این لفظ رو به این معنا، نه صرف این که بیان بکنه به اینکه این آقا این لفظ از دهنش خارج شد، نه، این لفظ رو استعمل در این معنا. آیا این استعمال اینو شاید اون میگیریم به همین مقدار، به همین مقدار قولیست در یک مسئله موضوعی، یه خبری از یک حس که دیدم فلان عرب بدوی این رو استعمل در این معنا. حالا من فکر میکنم آیا این استعمل او به نحو الحقیقه و معنای لغویش این بود، یا استعمل او مجازن و توسعن؟ اگر مجازن و توسعنه باید دنبالش قرینه بیاره. شک دارم که قرینه آورد یا نیاورد. قرینه آورد و این آقای لغوی متوجه اون قرینه نشد، قفلت کرد، یا نه قرینه نیاورد. اون آقای گوینده عرب بدوی استعمله در همین لفظ بلا قرینه. اینجا خود ما نه استکالن بر اون، فقط از لغوی همینو میگیریم که استعمل در این لفظ معنا، ولی خودمون بهش اضافه میکنیم اصالت و عدم القرینه. این در قسمت اول بود، قبلا هم گفتیم در اینجایی که در تشکیل ظهوره احتمال میدم نه قرینه ای بوده، من غفلت کردم، گوینده غفلت کرده، شنونده غفلت کرده، نه، اصالت و عدم القرینه به استناد اصالت و عدم الغفله. پس قرینه تو کار نبوده، بنابراین استعمال این لفظ در این معنا کان بلا قرینت بلا اتکال على شیء آخر فهو معناه الحقیقی. خیلی خوب، ما همه عرض میکنیم بله، این میاد روی این مبنا که آیا اصالت و عدم القرینه یا اصالت الحقیقه تجریف الالفاظ ولو جایی که معنا رو میدونیم، یا نه اختصاص داره به جایی که مراد رو نمیدونیم. هل تجری و یختص به اونی که شک که در مراد گوینده داشته باشیم، فی تشخیص المراد به تعبیر مرحوم آخوند، لا فی حقیقیت المراد. اما اونجایی که مراد رو میدونیم، نمیدونیم حقیقت بوده یا مجاز، اونجا جاری نمیشود یا نه در هر دو مورد جاری میشه، چه اونجایی که شک داشته باشیم فل مراد، چه اونجایی که شک داشته باشیم فی تشخیص حقیقیت المراد. اینو در بحث الفاظ بحث کردیم که نه، ولو آخون میگه در قسم دوم اصالت و عدم القرینه یا به تعبیرشون اصالت الحقیقه لا تجری، ولی نه به اتکال همین بعضی مثالایی که حالا به مناسب دیگه عرض کردیم اونجا گفتیم، اینها در این مورد هم حجته. لولا الحجیت این اصالت الحقیقه در موارد شک در تشخیص حقیقیت اصلا تعلم لغات مشکل می شد، غیر ممکن میشد. همینطور که اشاره کردیم تعلم لغات در خانواده ها، حتی در خانواده مثل آقای خداداد، به همین شکل شنیدن و استنباط، در جایی که انسان در بزرگسالی هم بره در یک قوم جدیدی، در یک لسان جدیدی، اونم به همین شکل تعلم میکنه. و لولا این حجیت اصالت و عدم القرینه فی تشخیص حقیقیت المراد، این کار شدنی نبود، این نتیجه رو نمیتونست بگیره و لغتی رو یاد بگیره و بنا بگذاره و این که معنای این لفظ، این کلمه، این لغته. بنابراین روی این مبنا هست، در مبنای خودمون میتونیم یه راه ثالثی باز کنیم برای حجیت و اعتماد به قول لغوی. حجیتش صرفا در نقل استعمال، اما نمیدونیم این مستعمل فی حقیقتون او مجاز، خودمون این رو تکمیلش میکنیم به اصالت عدم القرینه. من فکر میکنم گرچه درست نیستم، مثل که خیلی از حدود قم و اصفهان خارج نشدی، اما این ایام که حالا میری برای روحانی کاروان حج و اینها، اونجاها ببین برخورد چه جوره. وقتی یه مورد استعمالی رو دیدی همینو خودت تکرار میکنی یا نه میری از یکی دو تا سه تا پنج تا دیگه میپرسی. تا به حال در این سفرهای مختلف هیچ وقت این کارو کردی که دو نه هم زبون نه نه اون وقتایی که میری به قول خودت بازاری میکنی، به قول نجفی ها، اون وقتا چی؟ بله اینجوره عرف این کارو میکنه، از سه چهار دفعه دیگه میره سوال میکنه، چیکار میکنه؟ خیلی خوب، حالا چند بار تکرار شد این چند بار چه اثری در این قضیه میگذاره؟ همش یه بار گفت زمینه صفر به صفر که عدد تشکیل نمیده، هر کدوم اینا میشه موارد استعمال، چیکارش میکنی؟ آخرش میگی معناش هست یا نیست؟ دقت کن، همینجا دقت کن، از کد میفهمی این میفهمیش خودش مورد اشکاله، از کد میفهمی که این معناش اینه؟ پنج تا مورد استعمال دیدی، از کد میفهمی؟ این قوم این لفظ را در این معنا استعمال میکنن. خیلی خوب، این استعمال یکی باشه، دو تا باشه، پنج تا باشه، ده تا باشه، اما این حقیقتون اولا، این از کجا میفهمی؟ همینه دیگه، خب کار رو همون خاک ها اول به سر کن، چون دیگه اگر دورش میدی. خب حجیتش در نقلشه، هم کردیم برای اتکال به قول لغوی، شما هرچی میخوای اسمشو بذار، برای اینکه این قول لغوی به دردمون بخوره و مستند واقع بشه. اونی که آقا تو سفر حج به قول خودش از یکی دو تا سه تا چهار تا مورد دید، نه ما ندیدیم، اما لغوی برمون نقل میکنه، این لغت رو دیدم، شنیدم، این گونه استعمال شد. حالا اون بحث اول رو خبرویت بود که داره لغت رو معنای حقیقیشو میگه، آخوند اینو اشکال کرد، گفتیم نه با یه قرائنی ممکنه نظر در حقیقت بده، یا بیان دوم یا این بیان سوم که نه لغوی همین اندازه بیان میکنه، به همین اندازه هم برش اتکال میکنیم، بقیهشو خودمون تکمیل میکنیم به اصالت عدم القرینه.
اونجا
فرض اینه لغوی داره، بله، همون فهم مقصود بالافهام را که اون طرف و مخاطبشه داره بیان میکنه که او این گونه فهمید. بله ما شک داریم که او بحثمون در فهم اونه، به استناد قرینه بود یا بدون قرینه، نسبت به او، نسبت به فهم خودمون، نسبت به او داریم. این هم یه راه. بله دنباله این راه اینه که حالا خبر واحد چه شد، آیا خبر واحد تعدد میخواد یا نه. مشهور این است که خبر واحد در موضوعات تعدد میخواد. سرتاسر اوروه، مسائل مختلف، خبر از نجاست، خبر از طهارت، خبر از این چیزهایی که موضوعه، میگن دو نفر، تعدد میخواست. مشهور اینطوره. ولی یه قول خلاف مشهورم هست که بگیم نه، خبر واحد ثقه در موضوعات هم نیاز به تعدد ندارد. قول واحد کفایت میکنه. ولذا در حواشی عربه، پاورقی های عربه ببینید، مثل مرحوم آقای خویی همه جا اونجور جاها حاشیه دارن او خبر الواحد ثقه تثبتو نجاست شیء، طهارت شیء در عربه به حساب شهادت عدلین اونجا حاشیه میزنن او خبر الواحد ثقه، یکیش هم کفایت میکنه. بحث دو تا یا یکی یه بحث مستقل دیگری است که حالا انشالله ذیل این بحث انشالله فی الجمله اشاره میکنیم، چون خیلی جاها مورد توجه قرار میگیره این بحث اشاره. بنابراین به این شکل میتونیم حجیت قول لغوی را، پایه‌گذاری بر قول لغوی را روش اعتماد کنیم، ثابت کنیم به این بیانات مختلف. و لعله لذا بر همین بیاناتی که بله مشهور شده بین فقها حجیت قول لغوی میمونه. بحث استدلال به انصداد، اشکالی که مرحوم آخون در انصداد میکنه در گرفته از شیخ، شیخ در رسائل داره ولی شیخ خودش از این حرف بر میگرده و به این اشکال اشکال میکنه، مرحوم آخون دیگه متعرض اون برگشت شیخ نشده. انشالله روز شنبه به یاری خدا.